اومده. تباکی به معنی جست گریه گرفتن، حالت گریه به خود دادن است. وجبت له الجنه، بهش بر او واجب می شود. حالا ممکنه در ذهن شما دوستان عزیز من بجوشد که چطور آدم جست گریه بگیرد خدا بهشت به او می دهد. وقتی شما حالت گریه برای حسین بگیرید، حداقل توضیح من اینه، اگه قرار بود تفصیلی صحبت بکنیم ولی یه جلسه به این مسئله اختصاص بدیم، وقتی شما حالت گریه برای حسین برای خودتون فراهم میکنید، خودتون رو به کربلا متصل میکنید، یعنی خودتون رو به زیبایی، به عظمت، به اونجا که کانون انسان سازی است، به بزرگترین نقطه ستیز با زشتی ها و نامردمی ها خودتون رو متصل میکنید. و این عشق ریختن و اندوه در دل وارد کردن بر بهترین انسان هاست و این زمینه ارتباط ما رو با بهترین انسان ها فراهم میکنند. پس از این جهت ارزش داره، نه اینکه آدم صرفا جست گریه با خودش بگیره. بعد هم میگوید یاد حسین تسلی دل آس، به دل آرامش میبخشد، که قبلا من اشاره کردم واقعا اینجوره. وقتی شما مجلس امام حسین رو پشت سر بگذارید، اندکی عشق بریزید، چنان بعد از مجلس انبساط درونی احساس میکنید، آرامش در خودتون میبینید، ذهنتون شکفته میشه و بسیاری از گرد و غبارهای برانگیخته در فضای روح شما فروکش میکنه و گم میشه. بعد میفرماید که ارزش پرداختن به ابا عبدالله چیه، که بحث میکنه پاداش ظاهر ابا عبدالله یک حج از حجهای پیامبر است. و بعد بحث میکنه که هر کس برای ابا عبدالله سوگواری بکند چه پاداشی در روز قیامت خواهد داشت. بگریاند یک نفر رو بهشتی است، 10 نفر رو بهشتی است، 100 نفر رو خدا به او چه خواهد داد. مباحثی در این زمینه داره و یه روایت جالبی رو مطرح میکنه که میگه پیامبر به عایشه فرمود پاداش زیارت حسین پس از شهادتش 99 حج است. اما چه حجی؟ حجی که خود من پیامبر انجام داده باشم. اینقدر ارزش داره که برید حسین رو زیارت بکنید. نکته بعد از امکان شفاعت حرف میزنه که زائر او 100 نفر رو شفاعت خواهد کرد در روز قیامت. و بعد بحث این که در محفل ابا عبدالله باید چجوری ما گریه کنیم، چی کار باید بکنیم، اینها رو طرح میکنه. من از این قسمتش صرف نظر میکنم و بحث های بعدی مربوط به این کتاب رو که بسیارم مفصله اما مجبورم به مختصر برگزار بکنم خدمتون طرح میکنم. کتاب دارای یک مقدمه است، بعد از این واگویه آغازین و چند بحث. در مقدمه 300 ویژگی رو برای امام حسین در 30 عنوان مطرح میکنند. پس این کتاب 300 خصیصه دارد برای امام حسین که میگوید این خصیصه ها را هیچ کس دیگری ندارد. من چند تا از این ویژگی ها را مطرح میکنم، این 30 عنوانی رو که طرح کرده. 1. ویژگی ها و امتیازات اون حضرت از آغاز تا فرجام آفرینش. یه امتیازی امام داره از اول آفرینش تا آخر آفرینش. یکی اینه که در آفرینش نور وجودش از عالم ذر تا عالم رحم وجود داشته، 7 مرحله رو مطرح میکنه. یه نور در آغاز وجود داشته ابا عبدالله، یه نور در رحم داشته، یه نور از ولادت تا کودکیش داشته، یه نور هنگام شهادت، نوری پس از شهادت و بعد یه نوری هم که در روز قیامت داره. به این نورها اشاره می کند. شاید یک بار من به این نکته اشاره کردم که در بهارالانوار آمده است که این نور رو نشان می دهد. می گوید که تعدادی از پرندگان بر شاخه‌های درختان نشسته بودن، این خیلی سمبولیک و نمادینه و باید از اون منظر نمادین نگاه این قضیه بکنید که این پرندگان نشسته بودن، داشتن درباره دانه صحبت میکردن، درباره علف صحبت میکردن، خونه سازی و معاشقه. یه دفعه یه پرندهی از راه رسید، سپید بال، گفت وای بر شما، شما دارید شادی میکنید، شما دارید اینجا از آب و علف صحبت میکنید، از دانه سخن میگویید و من از کربلا گذشتم و حسین را دیدم که در گودال قتلگاه افتاده بود، سر از بدنش جدا کرده بودند، باد وزیده بود و ماسه های صحرا را روی بدن او قرار داده بود، اما این بدن چنان درخشان بود که نور از ماسه ها میگذشت و مثل ستون به سمت آسمان جریان پیدا کرده بود و پرندگان همه سخن خیش رو شکستن و به کربلا پرواز کردن و حسین رو این گونه دیدن که چنان بدن نورانی و درخشان بود که ماسه های روی بدن رو درخشان کرده بود. اشاره ایست که ایشون به این مسئله داره. بنابراین نکته اولیست که طرح میکنه به عنوان امتیاز حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. نکته دوم که اشاره می کند به عنوان خصائص و ویژگی های حضرت ابا عبدالله، ویژگی ها، صفات، ارزش های اخلاقی و عبادی اون حضرت در کودکی است که خیلی تفصیلی است. دوستان عزیز با مراجعه به کتاب می توانند این بخش رو ببینند. ویژگی ها و صفات اخلاقی و عبادی حضرت ابا عبدالله رو در روز عاشورا مطرح می کند. این سومین نکته است، چیزایی که کس دیگری نداشته. اصلا عزت ابا عبدالله رو مطرح می کند. یه هیچ کس اینقدر محکم و شکوهمند سخن نگفت در مقابل ستمگران که بگوید لا والله لا اعتیم بیدی اعتاء الذلیل ولا افر منهم فرار العبید، به خدا مثل بردگان دست در دست شما نخواهم گذاشت و چون انسانهای ذلیل از صحنه نخواهم گریخت، من تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس و قطره خون ایستادم. شجاعتش رو میگه، عبادتش رو میگه، میگه هیچ کس بر نیزه عبادت نکرد، تنها سری که بر نیزه قرآن میخوانه، قرآن خوندن عبادت است، سر حضرت ابا عبدالله بود. میگه نام او در سمت راست عرش است و اونجا نوشته شده ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة. این خصوصیت برای هیچ کس دیگری نیست. نکته چهارم الطاف خاص خدا بر ابا عبدالله است که مطرح میکنه که میگه این الطاف شامل هیچ کس دیگری در تاریخ نشده است، که هشت عنوان رو مطرح میکنه. حالا سخن خدا با او، خدا با ابا عبدالله به شیوهی سخن گفت که با هیچ کس دیگری سخن نگفت. حیف نمیشه اینجا من مطرح بکنم. بر سر قبر حضرت خدیجه خدا یک گفتگویی داره با حضرت ابا عبدالله، بسیار بسیار شیرین و شنیدنی و عاشقانه است. حسین با خدا سخن میگوید، خدا با حسین سخن میگوید. نشانهایی از بزرگترین مخلوقات داره، نشانهایی از بهترین موجودات داره، نشانها از شایسته ترین صفات دیگر پدیده ها رو داره. احترام ویژه‌ای که خدا به او پس از شهادت دارد به هیچ کس دیگری نشده. نکته بعدی جلوه های بارز از الطاف خاص خدا به اوست، هم قبلش و هم پس از شهادتش و هم در دورانی که در کربلاست. خشوع دلش، محبت عمیق قلبی ابا عبدالله در دل آ چیزیست که به هیچ کس دیگر داده نشده، که اصلا نامش دل را می لرزاند. که میگن حتی آدم وقتی داشت اسماء الهی رو می گفت تا رسید به نام حسین گفت یا قدیم الاحسان به حق الحسین، میان گریه کرد و گفت خدایا چه رازی در این نام است که تا بر زبان میرانم اشکم جاری میشود، که خداوند فرمود او رو در کربلا شهید خواهند کرد. پیامبران بر او گریستند. رابطش با کعبه رابطه ابا عبدالله با کعبه یک رابطه ویژه است. عرض کردم اینا هر کدامشون رو باید با مراجعه به کتاب خون، گفتن هر کدامشون خودش یک فصلی است که لااقل یه رو 20 دقیقه صحبت رو طلب میکنن. نکته خیلی شیرین دیگری که طرح کرده ایشون به عنوان دهمین نکته، حسین و پیامبران خداست که به کربلا اومدن. من حساب کردم 18 پیامبر خدا را اسم برده که به کربلا سفر کردن و در کربلا پیش از این که کربلا به وقوع بپیوندد بر ابا عبدالله گریه کردند و سوگواری کردند یا اتفاقی براشون افتاده. مثل این که آدم، مثلا حضرت آدم به کربلا میاد، نوح وقتی کشتیش به کربلا میرسه دچار تلاطم میشه، سوال میکنه خدایا اینجا کجاست که متفاوت است، و به او گفته میشود تو اکنون به کربلا رسیده ای، و به نام حسین توسل میکند، کشتی آرام بر موجها حرکت میکند. حضرت یعقوب به کربلا آمده است، یوسف به کربلا آمده است، شعیب، ایوب، زکریا، یحیی، اسماعیل، حضرت موسی، داوود، سلیمان در پرواز خودش به کربلا که میرسد حسش عوض میشود. وقتی سوال میکنه میگه اینجا نقطه ایست که حسین شهید میشود. اسماعیل با گوسفنداش میاد، ظاهرا نوجوانه، از اونجا عبور میکنه، گوسفنداش کنار آب که میرسن میبینه آب نمی آشامن، تعجب میکنه، شگفت زده میپرسد چه شده است اینجا که گوسفندان آب نمی نوشن، و گفته میشود اینجا در این سرزمین روزی حسین تشنه لب شهید خواهد شد. اینا نکته هایی است که اومده. 11 قسمتش حسین و آخرین پیامبر. و یک نکته های دیگری که حالا من بعضیاشونو یک دو سه تاشونو اشاره بکنم دیگه بیشتر شما دوستان عزیز رو خسته نکنم. مثلا بعضی از دکته هایی رو که اینجا مطرح کرده، این چند تا خیلی شیرین و جالبه، اشاره به متفاوت بودن تربت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. ایشون میگه که هر تربتی رو کسی بخورد و بر اثر خوردن خاک بمیرد بر او نباید نماز گزارد، اما تربت یک نفر متفاوت است، شفاست اصلا. حتی توصیه شده کام کودکانتان را با تربت حسین باز کنید. اینم خیلی فلسفه شیرینی داره. چرا ما آغاز زندگی فرزندانمان با تربت حسین باشد؟ این پیوند دادن و گره زدن آغاز زندگی ها و درامیختن ابا عبدالله با وجود فرزندان ماست. کودکانمون رو از همون کودکی ستم ستیز بار بیاریم، عدالت خواه پرورش بدیم، عشق حسین رو در جانشان پرورش بدیم. میگه تنها تربتی که سجده کردن بر اون امتیاز متفاوت دارد، تربت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است که برای تربت هیچ کس دیگری این خصوصیت نیست. نکته جالب و زیبای دیگری رو که مطرح میکنه این است که تنها کسی که 40 دارد، 40 مکرر دارد، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. شما میدونید برای هیچ کسی 40 نمیگیرن جز یک بار. حتی برای پیغمبر ما 40 نمیگیریم. برای حضرت امیرالمؤمنین که 21 ماه رمضان به شهادت میرسه، هیچ کس 40 روز بعدش رو اصلا به یاد نمی آورد که 40 بگیرد، اما تنها یک نفر 40 مکرر دارد، اونم حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام است. نکته شیرین و زیبای دیگر این است که تنها کسی که سرش نقطه به نقطه رفت و در هر نقطه یک تأثیر گذاشت و سرش رو بر نیزه حمل کردن، گاه کنار مسجد قرار دادن، گاه در معبد قرار دادن، گاه در مسجد، گاه در مجلس، سر مبارک ابا عبدالله است. و جالب است بدانید هر جا سر ابا عبدالله رو گذاشتن، اونجا بعدن خودش شد یک کانون، یک نقطه تمرکز که الان تحت عنوان نقطه مسجد و نقطه مشهد الحسین در گوشه و کنار مسیری که حضرت ابا عبدالله را سر مبارک را حرکت دادن بسیار بسیار مشهوره. نقطه های زیبای دیگری هست که این نکات رو من خواهش میکنم، توصیه میکنم، درخواست میکنم از دوستان عزیز علاقمند در فرصت هایی که پیدا میکنن از این کتاب استفاده کنن و بخوانن. کتاب یکی دو سه تا نقص هم داره، اشکال نداره که به بعضی از این مسائل هم ما در حوزه نقد کتاب اشاره بکنیم. یکیش اینه که یک مقدار آشفته است، یعنی انتظام و انسجام کافی نداره. البته جناب آقایی که علی کرمی تلاش کردن که کتاب رو یک مقدار سامان بدن، انضباط خاص و مشخصی نداره، گاهی وقتا بعضی از آشفتگی ها در متن دیده می شود. نکته بعدی تعقید و پیچیدگی هاییست که گاه در متن وجود دارد. حالا اینو باید یک مقدار اشاره بکنم. گاهی وقتا معمولا اهل منبر دچار این مسئله می شوند. من که خودم زیاد سخنرانی می کنم اینو زیاد تجربه می کنم، گاهی یک بحثی رو پیش می برم، جاذبه اون بحث من رو چنان پیش می برد که بستر اصلی بحث رو گم می کنم. یه دفعه بعد یادم میاد که یه چیزی رو گفتم بقیهش رو مطرح نکردم، یا وقتی بحث تموم میشه مخاطبها تذکر میدن که شما سه تا رو گفتی، دو تای دیگر رو مطرح نکردی. این اتفاقا در این کتاب افتاده، گاهی وقتا یه نکته گفته شده جای دیگری بقیهش پی گرفته نشده. اگر یک کسی در هنگام نوشتن کنار این شخصیت بزرگوار بود، مثل حسام الدین چلبی که کنار حضرت مولانا بوده و تا یه مقدار از داستان دور میشد میزد پهلوش گفت ببخشید بقیه قصه چی شد و مولانا رو به قصه برمیگردون، شاید اگر کسی بود این اتفاق نمیافتاد. پس پیچیدگی هایی داره، بخشی از این پیچیدگی ها ناشی از بست بحث هاست. وقتی بحث ها رو بست میده جاهایی قسمت هایی گم میشوند. استناد در بخشی از قسمت ها روشن و مشخص نشده است که این ضعفی است در کار او. اما دو سه تا نکته درخشان دیگر هم هست که با گفتن اینها من بحث رو تمام بکنم. اونم اینه که کتاب در موضع وعظ و انذار است، در نتیجه بیشتر با درون شما حرف میزنه و به همین دلیل خوب شما را تحت تأثیر قرار میده. شیوه شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه این است که کمتر با ذهن ما حرف میزند، با دلهای ما سخن میگوید و همینه که یک کشش ویژه‌ای در کلامش هست و یک تأثیر خاصی. معمولا هر چه رو شروع میکند با روزه تمامش میکند، در مجالسش هم همین خصوصیت هست و همینه که معمولا آخرش حس و حال خاصی در سخنانش پیدا میشه. نکته دیگر اینه که چون انسان عامل و عالم بود، وقتی سخنش رو میخوانید وجود شما رو تسخیر میکنه سخنش. خداوند در آیه 10 سوره فاطر میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، یعنی تنها الیه یسعد الکلم الطیب، سخن طیب به سوی خدا بالا می رود و تأثیر می گذارد. کلام علامه شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه تارهای دلهای شما را می نوازد و تحت تأثیر قرار می دهد. امیدوارم که بخوانید و از این کتاب خوب استفاده و بهره گیری بکنید که یکی از زیباترین و تأثیر گذارترین منابعی که در باب کربلا نوشته شده همین کتاب ارزشمند خصائص الحسینیه است. دوستانی که علاقمند باشن با مجالس او هم آشنا بشن، خوشبختانه مجالس او هم موجوده که سخنرانی های او هستن. سخنرانی های او هم حتما بخوانید، که هیچ سخنرانی از سخنرانی های او نیست که من 5-6 بار نخونده باشم، حتی گاهی وقتا تا 10 بار خوندم. حتی اگر احساس کردم همه مطالبشو میدونم، یک بار دیگه خوندم و احساس کردم زیر منبر این شخصیت بزرگوار نشستم. عجیب تأثیر میگذارد. هر منبر رو در یک روز بخوانید، مطمئن باشید اون روز روش شما، رفتار شما و نگرش شما نسبت به مسائل تغییر خواهد کرد. خدایش با انبیا و اولیا و اوصیا و با محبوب قلبش و زندگیش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام محشور بدارد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب من چند دقیقه هم در خدمتتون هستم، ممکنه احتمالا دوستان سوال داشته باشن. بفرمایید. اگر سرنوشت ما مثل سوال خیلی خوبی است، هرچند در حوزه مطلق بحث عاشورا نیست، اما خوب من یه توضیحی بدم. ببینید، خداوند در قرآن اشاره کرده است که من دو لوح دارم، یکی از اونها مشهور است به لوح محفوظ، حتما شما شنیدید. لوح محفوظ سرنوشت و تقدیر تمام عالم است که خدا از قبل معلوم کرده است. مشخص است که هر پدیده‌ای چه سیری طی می‌کند. به زبان دیگر قانونمندی های عالم که تمامش طبق قاعده و قانونه در این لوح مشخص شده است. اگر این نظام قانونمند نبود، هیچ مخترعی مکتشفی قانونی رو کشف نمی کرد. این که ما در هستی تکاپوی علمی داریم، مفهومش اینه که در پی کشف قانونهای هستی هستیم. الان شما که نشستید، صدها قانون، شاید بگوییم هزاران قانون بر شما داره حکومت میکنه. مثلا این قانون، یکی از قانون ها در همین فیزیک شما اینه که نفس که شما دارید میکشید، این اکسیژن در یک شرایط متعادل و متوازنی به کل سلول های بدن میرسد. این قانونه. شما دو چشم دارید، دو گوش دارید، یک صدا میشنوید، یک صحنه میبینید، یعنی اینا با همدیگه کاملا هماهنگن. قانون جاذبه یه قانونه و آنچه که در جدول مندلیوف شما میبینید، عناصر طبیعی همه قانونمندن. که شما میبینید یه جایی از جدولم چی مونده؟ خالی مونده. این نشون میده هنوز یه چیزهایی باید در آینده کشف بشود. هنر انسان کشف این قانون هاست و تکاپوی علمی همینه. هر قانون جدیدی که ما کشف بکنیم، یه گره رو باز میکنیم. بسیار خوب. پس اون لوح محفوظ همه قانونمندی های هستی رو در خودش داره که بعضی از این قانون ها به گونه ای هستن که منم میتونم پیش بینی بکنم بعد چی میشه. مثلا شما اگر یک هسته خرما رو اکنون در خاک بکارید، یه قانونمندی داره، اونم اینه که این هسته در رویش خودش تبدیل به یک نخل خواهد شد. اینجوری نیست که وقتی دانه رو می نشانید انتظار داشته باشید اتفاق دیگه ای بیفته. معلوم نیست، ممکنه پرتقال بیاد بیرون، ممکنه سیب از خاک بیاد بیرون. نه، هر چیز طبقه قاعده و قانون در هستی حرکت میکنه که من این دانه رو که کاشتم الان میتونم پیش بینی بکنم این اتفاق بیفته. اگر من اکسیژن و هیدروژن رو با هم دیگه بهم بدن ترکیب بکنم، معلوم است آب به دست میآید. یک کسی نمیتونه به شما بگه که پیش بینی شما آب را ساخت. نه، یه قانون و قاعده است در هستی که اگر این قاعده رو ما بشناسیم میتونیم الان پیش بینی بکنیم که بعد چه میشود. مثلا الان شما شب اخبار رو گوش میدید، اخبار به شما میگه 48 ساعت آینده وضعیت هوا چنین است. آیا کسی که این پیش بینی را میکند، پیش بینی او باعث شده است که این اتفاق بیفتد یا نه؟ قانونمندی هایی وجود داره که اگر این قانونمندی ها را ما بشناسیم میتونیم بعضی از چیز چیزها را پیشگویی و پیشبینی بکنیم. این میشه لوح محفوظ. اگر من شما را می توانستم اکنون به گذشته برگردونم، مثلا میشد ما برگردیم به سال 60 هجری، 1360 هجری شمسی، شما اینجا بودید که اون سال مثلا من در اینجا تدریس میکردم تو همین مرکز تربیت معلم، و فردا صبح دست شما رو میگرفتم به اتفاق میرفتیم جبهه. از شما سوال میکنم چقدر پیش بینی میکردید که چیزی به اسم مرگ اتفاق بیفته؟ حالا مرگ یا شهادت؟ بله، احتمال بسیار شدید میشد. میرسیدیم درست به لحظه‌ای که اصلا انتخاب میکردم، میگفتم ما 30 نفر میخوایم رو مین برن. من میدونستم که برم کشته میشم، دانستن من مرگ رو نمیساخت. قرائن و قاعده مندی ها و قانون مندی ها به من میگفت این مسیر پشت سر خودش مرگ دارد، کشته شدن دارد. خب لوح دیگری ما داریم به اسم لوح محو و اثبات. متاسفانه در این زمینه کمتر سخن گفته می شود. لوح محو و اثبات اسمش باشه، یعنی ممکنه یک قانونمندی از قاعده خودش وارد یک قانونمندی جدید بشه. شما اگر در یک فضای گرمی قرار دارید، منتظر هستید عرق بکنید، اما اگر این قانونمندی محیط گرمه، اما اگر از اینجا رفتید تو یک محیط سردی، پیش بینی این است که با تغییر این محیط و در محیط جدید فضای جدیدی برای شما ساخته بشه. اونو ما پیش بینی میکنیم. لوح محو اثبات این است که خداوند قانونمندیایی در کنار قانون خودش داره و اونم انتخاب خود ماست. خدا ما را مخیر آفریده است، انتخابگر آفریده است. به قول مولانا، این که گویی این کنم یا اون کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. من در خودم میفهمم که قدرت انتخاب دارم، حتی اینقدر قدرت انتخاب دارم که میتونم به خود خدا بگم نه. به من گفته نماز بخون، نمیخونم. به من گفته اینجوری رفتار کن، بگم نمیکنم. این اختیاری است که من انسان دارم. حضرت علی میفرماید اگر لوح محو اثبات نبود، لوح محو اثبات نبود، محو به معنی پاک کردن، اثبات به معنی ثبت کردن، اگر نبود من سرنوشت همه انسان ها را تا روز قیامت تعیین میکردم، اما این لوح به من اجازه نمیداد، چون ممکن است یک انسان یک زمانی تصمیم بگیره شرایط جدیدی برای خودش درست بکنه. ممکنه من امروز قرار بوده بمیرم، اما خدا یه قانونی در کنار مرگ من قرار داده. این مرگ من شناوره، خدا مرگ مرا بین این لحظه تا مثلا 20 سال آینده قرار داده، اینو قانون کرده برای من. اگر من امروز صدقه دادم، ممکنه این مرگ تأخیر بیفته. اگه صله رحم به جا آوردم، این میتواند تأثیر بگذارد. از دعا یرد القضاء در روایت داریم، دعا قضا را رد میکند، ولو کان ابراما، هرچند خیلی پاشم محکم شده باشه. یعنی من ممکنه قضا و قدر رو چیکار بکنم؟ به هم بریزم. خدا این اختیار رو و این امکان رو برای من قرار داده است. خیلی خوب، حالا حرکت حضرت ابا عبدالله هم از جنس چیه؟ از همون جنسه، از جنس همان است که داره میره و میداند این مسیر سرانجامش اینجوره. با چه کسی در افتاده؟ با یزید. یزید کیست؟ معرفیش کرد، گفت مؤلن بالفسق، قاتل نفس المحترمه. یزید کسی است که از قتل پروا ندارد، آشکارا فساد میکند، و من میدونم درگیر شدن با چنین کسی کشته شدن در انتهاشه. خب حالا ممکنه من بگم که تو که میدونی کشته میشی، چرا داری میری؟ این قصه همه صحنه های نبرد است. من میروم، میدونم کشته میشم، اما چیزی بزرگتر از خودم را نگه میدارم. من اگر مالم در خطر باشه، میتونم از مالم دفاع بکنم، دفاع میکنم، و اگر در دفاع از مالم کشته بشم، شهیدم. من قتلم دون مالی فهو شهید، هر کس در دفاع از مالش کشته بشه شهیده. اگر من از ناموس خودم، خانواده خودم دفاع بکنم، من قتل دون عیالی فهو شهید، هر کس از خانوادش دفاع کنه کشته شود شهیده. حالا من قتل دون دینی فهو شهید، من میبینم دینم در خطره و میدونم این دفاع ممکنه منجر به کشته شدن بشه، میرم این رو انتخاب میکنم، این دیگه تن به قتل دادن نیست. پس امام حسین میدانست میرود این اتفاق میفته. جالبه که گفته شده سر قبر پیغمبر شب خوابید و پیغمبر رو در خواب دید، پیغمبر او رو در آغوش فشرد، گفت که دیگه منو به دنیا بر نگردون، بگذار در همین عالم خواب به تو بپیوندم. گفت نه، تو منزلتی باید پیدا کنی که این منزلت رو جز با شهادت به دست نمی آوری. بنابراین دانستن جبر نمی سازد. من این لحظه اینجا هستم، یه کسی داره راه میره، یه جایی پیش پاش هم گودالیست، من میدونم بره میفته تو این گودال و تو این افتادن دست و پاش میشکنه، دانستن من برای او جبر ایجاد نمی کند. برای دانستن آی ما اختیار ماست و ما در حوزه اختیار خودمون داریم حرکت میکنیم. بسیار خوب. البته این بحث مستلزم میدونید خیلی ریزکاری ها و مسائل دقیق دیگری است که انشاءالله توی موقعیت دیگری بفرمایید. بفرمایید. چشم هست. برپایی قیامت نشانه هایی دارد که نشانه هاش خداوند در قرآن ذکر کرده. از جمله این است که دریاها آتش میگیرند، و اذا البحار سجرت و اذا الجبال سیرت، کوها به جریان میافتند و بعد مثل پنبه های زده شده کالاحن المنفوش در فضا پراکنده میشوند. ستارگان نظمشون به هم میخوره، به هم میریزن. حالا بعضی هم گفتن که به طور طبیعی پیشبینی هایی کردن که مثلا یه زمانی میرسد که بر اثر کاهش حرارت و انرژی ستارگان این فاصله هایی که دارن، فاصله ها به هم میریزه و نظم جهان به هم خواهد ریخت. و از شمس و کورت، خورشید خاموش می شود، ستارگان پراکنده می شوند، زلزله بزرگ تمام زمین را فرا می گیرد، زلزله ای که از جنس هیچ کدام از زلزله های موجودی که تا حالا ما تجربه کردیم نیست، چند ریشتر و اینها نیست، عکس زلزله های جان است. ببین شما زلزله وقتی اتفاق میفته زمین میلرزه و شکاف پیدا میکنه، اون زلزله برعکس هرچه تو زمینه میاد بالا. و اذا القبور بعثرت، قبرها برانگیخته میشن، انسان ها از خاک برمیخیزن. دو تا سور دمیده میشود، اسرافیل در سور میدمد. این سور چیز نه، فکر کنید مثلا یک شیپور بزرگ اسمتا حالا میگیره شروع میکنه در آن دمیدن. ما نمیدونیم چی، اینا بعضیشون جنبه نمادین و سمبولیک دارن، یک چیزی صدایی است که در جهان برمیخیزه. صدای اول همه میفتن زمین و میمیرن، و در سور دوم که میدمد همه مردگان زنده میشوند و اون وقته که دیگه آماده میشن وارد صحرای محشر بشن. کی؟ هیچ کس نمیداند. خدا در آخر سوره لقمان اشاره کرده که یه چیزایی هستن هر کسی نمیدونه اینا را، هیچ کس نمیدونه مگر به اذن الله. یکیش اینه که به ای ارزن تموت، ما تو کدوم زمین میمیریم نمیدونه، واقعا نمیدونیم. کی بارون میاد دقیقا ما نمیدونیم. کی قیامت خواهد شد کسی این رو نمیداند، مگر این علم خدا به کسی بده. در رحم چه چیزی قرار است در آینده شکل بگیرد ما نمیدونیم. البته نمیدونیم، نه اینکه نمیشود دانست، ممکن است خدا این دانایی رو به کسی بدهد که حتی بدون کی میمیرد، کجا میمیرد، به چه صورت هم میمیرد. کسانی هم بودن که مرگ خودشون رو از قبل پیشگویی کردن و حتی دقیق ساعتش رو هم گفتن، گفتن تو این لحظه اون اتفاق خواهد افتاد. سران عطا الله موعظی جز یک چنین چهره هایی بوده. مرحوم نخودکی از یک چنین چهره هایی است. شخصیت های کمی نبودن در تاریخ که زمان مرگ خودشون رو میگفتن. حبیب ابن مظاهر اسدی وقتی میثم تمار رو میبینه یه جمله میگه و بعد جدا میشه، میگه من میبینم مردی را که بر درخت در کوفه آویزانش کردن و بعد زبانش را قطع میکنند. درباره میثم گفت. وقتی میثم اندکی جدا شد، دور شد، گفت دریغا نگفت، چون این جمله را از زبان حضرت علی گفت، گفت دریغا نگفت که علی مولای ما فرمود مردی سرخ مو را میبینم، سرخ رو، که سر از بدنش جدا میکنن و سر او را بر ترک اسب ها آویزان میکنن، که اشاره به خود حبیب بود. یعنی این پیشگویی کرد شهادت او را و او هم پیشگویی کرد شهادت این یکی را. ممکن اطلاعات به کسانی داده شود، کالا گاهی تحت عنوان علم لدنی از اونها یاد میکنن. بفرمایید. بفرمایید. اینم نکته خیلی خوبی است. بعضی طرح میکنن، حتی من یادم قبل از انقلاب بعضی میگفتن اگر گریه کردیم بر امام حسین درون خودمون رو تخلیه میکنیم. یکی از این بزرگان کلانی که از شخصیت‌های بزرگ این کشوره به من میگفت، میگفت من گریه نمیکنم، میخوام عقده بشه در درونم تا خشم نسبت به ستم رو در جان خودم بیشتر حفظ بکنم. ایشون به من میگفت. این نکته رو من زبان خود این شخصیت بزرگوار شنیدم. واقعیت اینه که گریه صرفاً بر تن قطعه قطعه شده ی حسین نیست. ما گریمون مفهوم دیگری داره. ما گریمون بر درک نکردن عظمت یک انسان با فضیلته. چرا او رو درک نکردن؟ چرا او رو نفهمیدن؟ اتفاقاً این گریه پیامش در خود منم اینه که حواست باشه، خیلی هستن کنار شما که ساده از دست میرون و شما بر اونها اشکی نمیریزید، که بسیار دوستان ما گاهی وقتا در کنار ما شهیدشون میکنن، حیثیتشون رو، آبروشونه، ما غصه هم نمیخوریم. دوست منو دارن مسخره میکنن، من میخندم، باید گریه کنم که یک انسانی داره شکسته میشه. این عشق ها عشق بر یک عظمت از دست رفته است، بر مظلومیت اون انسان است. ولی درسته او در بهشت است، اما یک نکته دیگری داره. هیچ چیز به اندازه عشق درون انسان رو زلال نمی کند. عشق، من خیلی سال پیش در یک سخنرانی گفته بودم، عشق شخم زدن قلب است، قلب آدم رو آماده میکنه. شما وقتی بر یک کسی عشق میریزید، بر حسین که عشق میریزید، بر چه عشق میریزید؟ بر خوبی، بر زیبایی، بر عظمت. و الا حسین اگر مثل آدمای دیگه بود که ما عشق براش نمیریختیم. هزاران انسان کنار ما میمیرن، اکنون ما بر هیچ کدامشون عشق نمیریزیم. شما بر کسی عشق میریزید که وقتی میرود در گوشه ذهن شما یادی از زیبایی های رفتاریش، از خوبیاش، از عظمت هاش دارید. پس ما بر اون عظمت ها عشق میریزیم، عشق میریزیم تا با اونها فاصله نگیریم. پس عشق بر حسین آشتی با خوبی هاست، بلا فاصلگی با همه عظمت ها و زیبایی های خلقی و روحی است. خب سپاسگزارم از صبر و حوصله همه دوستان، انشالله که موفق و مؤید باشید. من دوستان جوان خودم را هم دعوت میکنم، چون امروز نشد و بستر بحث ما هم اجازه نمیداد، خیلی دوست داشتم درباره ویژگی های ازدواج حضرت زهرا و امیرالمومنین علی علیه السلام صحبت بکنم. اما توصیه میکنم همه کسانی که در آستانه ازدواجن حتما این بخش زندگیشو بخونن. دوستانی هم که ازدواج کردن دیگه سالهاست زندگی مشترک دارن، سعی کنن یه مطالعه‌ای بکنن روی نوع رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها با امیرالمومنین و امیرالمومنین با حضرت زهرا سلام الله علیها. این برای زندگی زیبا و زندگی آرام و به تعبیر قرآن ساختن خانه‌ای که در آن زوج بهیج باشد، یعنی زندگی همش بهجت و لطافت و شیرینی و لذت باشه، بسیار بسیار کارها و سازنده است. خداوند ما را از این اسفه ها و این اسفه ها را از زندگی ما نگیرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.